بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر داریم محضر بزرگواران که در این فضا حضور پیدا کردن. انشاءالله در سلامت و عافیت باشید و خوش آمد عرض میکنیم محضر بزرگواران. امیدوار هستیم که انشاءالله به توفیق الهی چند جلسه‌ای که در محضر شما خواهیم بود بتوانیم مباحثی رو خدمت شما تقدیم بکنیم در حوزه خیلی مهم و راهبردی مطالعه یادگیری خلاق و مباحث پیرامونی این کلیدواژه ها با یک رویکرد جدید، یک رویکرد خلاقانه و ناظر بر شرایط حاضر خودمون. ما به هر حال در زمان خاصی به سر میبریم و باید مجموعه دیدگاه ها، مهارت ها، روش ها، منظر ها، عادات خودمون رو تطبیق بدیم و انشالله بهینه سازی بکنیم اینها رو، برای اینکه از عنصر زمان بتوانیم بهترین بهره ها رو ببریم. انشالله در رویکرد ما به بحث مطالعه، یادگیری، حافظه و موضوعات مرتبط با حافظه، مرور، تثبیت، بازیابی، موضوع نقشه های ذهنی، استخراج کلیدواژه های مختلف از متن و خود تندخوانی، مباحث و موضوعاتی رو تقدیم خواهیم کرد خدمت شما و سعی میکنیم که رویکرد خودمون رو یک رویکرد تربیتی لحاظ بکنیم، چون شما ممکن است در فضاهای مختلفی در مراجعه به منابع مختلف به مطالبی با این موضوعات دست پیدا بکنید. فراوان هم هست، کافیه در این موتورهای جستجو همین کلیدواژه ها رو جستجو بفرمایید. خب انبوهی از محتواها، مطالب، مهارت‌ها و روش‌ها در اختیار شما قرار می‌گیره. منتها اون حلقه گم شده به ویژه در روزگار ما، اون منظر عمیق، مبنایی و حالا با نگاه ما تربیتی این موضوعه که چطور این مجموعه از مهارت‌ها و روش‌ها متصل بشود به مبانی تربیتی ما با نگاه‌های و هنجارهای ارزشی ما. خب این یک نکته مهم در این مباحث انشاءالله خواهد بود. ما سعی می‌کنیم که در موضوع مطالعه و یادگیری خلاق و مباحث حافظه و امثال این ابتدا یک تحلیل وضع موجود داشته باشیم، به این معنا که آسیب شناسی بکنیم، عادات موجود رو در حوزه مطالعه با محور کتاب. البته مهمترین ریشه ها و آسیب ها در خصوص عادت هایی که ما به هر حال کسب کردیم از زمان حضور ما توی مدرسه، توی دبیرستان، توی فضاهای دانشگاه و امثال اون، به هر حال یه سری عادتهایی در ما رسوخ کرده. خب وقت اون هست که بشینیم و باز تحلیلی داشته باشیم از این عادتها، ببینیم که آیا اینها عادتهای بهینه‌ای هستند، آیا میشود اینها جایگزین بشن با عادت‌های جدید. ریشه آسیب‌های ما در حوزه مطالعه کجاست؟ آیا میشه دسته‌بندی بکنیم آسیب‌هامون رو مثلا حول 5 موضوع، 6 موضوع اصلی و کلان؟ این آسیب‌ها رو میتونیم دسته‌بندی بکنیم، بعد برای حل و رفع این آسیب‌ها فکری بکنیم، جایگزین بشه اینها با عادت‌های جدید. خود عادت‌ها مبناشون چیه؟ روشمندی‌ها کدومه؟ چه مهارت‌هایی رو باید دنبال بکنیم؟ خب این یکی از مباحث ماست انشالله توی این حدود 8 جلسه‌ای که در خدمت شما هستیم. نکته مهم بعدی اینه که قرار است عنصری به نام زمان وارد فضای مطالعه ما بشه به صورت جدی. ما معمولا در عادت‌های خودمون در زندگی به طور عموم ها خیلی وقتها زمان رو لحاظ نمی کنیم و از این بابت دچار خسارت میشیم، دچار خسارت خیلی واقعا مهمی میشیم، معناداری این خسارت، وقتی که عنصر زمان از معادلات ما تقریبا خارجه و اهمیتی نداره. اینکه یک متن رو، یک مقاله رو، یک کتاب رو، یک دوره مطالعاتی رو مثلا در 2 ساعت، در 1 روز، در 1 هفته، در 1 ترم یا در چند ماه بگذرونیم خیلی برای ما شاید اهمیت نداشته باشه. خب انشالله در این نگاه و روی کرد ما سعی میکنیم که این تنظیم وجودی خودمون رو به عبارتی کالیبراسیون ذهنی و درونی خودمون رو روی دقیقه تنظیم کنیم، یعنی وجود ما حساس بشه به بخشی از زمان به نام دقیقه، دقیقه برای ما معنادار باشه. انشالله تمریناتش رو انجام خواهیم داد. از اون مهمتر، یک مؤلفه دیگر رو هم وارد فضا و عادات مطالعاتی و یادگیری های خودمون بکنیم به نام مؤلفه وجودی خودمون. به قول مرحوم استاد علی صفایی حائری رحمت الله علیه، ما خیلی وقتا در محاسباتمون، در برد و باخت هامون، از اونجا که مؤلفه و عنصر وجودی خودمون رو بیرون گذاشتیم و به حساب نیاوردیم، فکر میکنیم که بردیم و خوشحال هم هستیم، در حالی که مهمترین رکن معادلات حیات ما خود وجود ماست که باید لحاظ بشه. خب این باید توی موضوع مطالعه، یادگیری، حافظه و کل مباحث مطالعه وارد بشه. اینم یک موضوع. بحث مهم دیگر این است که ما کم کم باید در تغییر رویکردمون رو بیاریم به مدل‌های کارآمد، از روش‌های سلیقه‌ای، حالا همینطوری از یک کنار، حالا بریم ببینیم چی میشه، حالا اینطوری عادت کردیم، نه، از اینها باید عبور کنیم، ببینیم آیا مدل‌های کارآمدی وجود داره که به اونها و به واسطه اونها ما وارد فضای مطالعه و یادگیری بشیم، خودمون رو با اون مدل‌ها تطبیق بدیم، مدل‌های مستند، مدل‌هایی که کارآمدیشون اثبات شده. که حالا ما در این بحث خودمون کل مباحث رو در قالب یک مدل انشالله مطرح خواهیم کرد که خدمت شما عرض میکنم این مدل یک مربع تند آموزی. عنوان کلی دوره سیستم مطالعه مفهومی کل به جزه. در قالب چه مدلی ارائه میشه؟ مدل مربع تند آموزی. خب این مربع دارای 4 ضلع و 4 رأس دیگه. در هر رأسی از این مربع ما یک مبحث رو ورود میکنیم، کاملا بهش میپردازیم، از بعد تعریف، از بعد مؤلفه ها، انواع و تمرین ها و همینطور مؤلفه هایی که باید این رو تکمیل بکنه، بعد میریم سراغ ذل و رأس بعدی این مربع. بنابراین انشاءالله جلسات ما اختصاص پیدا میکنه به 4 موضوع اصلی که 4 رأس این مربع هستن. مربع تند آموزی، اولین رأس این مربع تندخانی است، دومین رأس کلید واژه یابی، سومین رأس و ذل این مربع نقشه های ذهنی یا مایند مپ ها هستن، و 4مین رأس این مربع مجموعه مباحث مرتبط با حافظه است که مرور و تثبیت و بازیابی رو شامل میشه. رکن اصلی این مربع این هست که ما به چند هدف رفتاری انشالله در این دوره دست پیدا بکنیم. اولین هدف عبارت است از شاید مهمترین آسیبی که ما تو فضای مطالعه داریم و اون نسبت معکوس سرعت و دقت. ما به طور رایج و معمول فکر کردیم که الزاماً افزایش سرعت مساوی است با کاهش دقت در مطالعه، یا به عبارتی ما اگر بخوایم دقیق مطالعه بکنیم حتما باید سرعت رو کاهش بدیم، در حالی که نه تنها اینطور نیست بلکه برعکس این قضیه است. یعنی یک تندخوان که هدف داره در مطالعهش و قبل از ورود به فضای مطالعه هدف خودش رو تعیین میکنه، به چه امتیازی دست پیدا میکنه؟ به این امتیاز که همزمان با افزایش سرعت دقت خودش رو هم بالا میبره. بنابراین اولین هدف رفتاری در این دوره انشالله حداقل 2 برابر شدن سرعت مطالعه و همزمان 2 برابر شدن دقت شما در مطالعات خودتون هست. مطالعاتی که دارید، رشته تخصصی که دنبال میکنید، به هر حال فضای دانشگاه هستید، حوزه هستید، فعال فرهنگی، فعال علمی تحقیقاتی، در هر فضای علمی و پژوهشی و معرفتی که سیر میکنید، انشالله در انتهای این دوره سرعت شما در مطالعه حداقل 2 برابر خواهد شد، ضمن اینکه دقت شما همزمان به 2 برابر ارتقا پیدا خواهد کرد. این کف قضیه است. می تواند بر اساس تمرین های منظم و مستمر شما که انشالله از همین جلسه شروع خواهد شد، این 2 برابری حتی عددهای بالاتری هم برسه، 3 برابر، 4 برابر، کاملا به تمرین شما و انگیزه شما و همت و اون اقداماتی که بعد از جلسات انجام خواهید داد به این مربوط میشه. نکته بعد عمق مطالعه است. عنوان دوره هم پیداست، مطالعه مفهومی. لذا عمق مطالعه شما هم انشاءالله حداقل 2 برابر خواهد شد. هدف رفتاری بعدی موضوع ارتباط بین مفاهیمی است که مطالعه میکنید. خب ممکنه که در یک بخشی از زمان که خودتون تعیین خواهید کرد، تخمین خواهید زد، یه بودجه مطالعاتی، یه مقداری از صفحات حالا کتاب یا متن رو لحاظ بکنید که مطالعه کنید. در همان زمانی که خودتون تعیین می‌فرمایید، میزان ارتباط بین مفاهیم در فعالیت مطالعاتی شما این هم به 2 برابر قبل از یادگیری این مهارت ارتقا پیدا خواهد کرد انشالله. و نکته چهارم بحث انسجام. انسجام فراتر از ارتباطه، به معنای همان نگاه کل به جز یا درخت مفاهیم و معرفت‌های شماست که در هر نوبت مطالعاتی که شما انجام میدید، انسجام بین تمام موضوعات در ذهن شما هم باید اتفاق بیفته، به معنای همان نگاه کل به جز. اینکه هیچ قطعه ای از فعالیت مطالعاتی شما بیرون از این شبکه منسجم قرار نمیگیره، بلکه جای خودش رو باید پیدا بکنه. یک حقیقت واحد، یک درخت مفهومی است و نباید قطعه ای بیرون بیفته از این درخت. بنابراین اگر این بخش رو بخوایم خلاصه بکنیم، اهداف رفتاری به این صورت اعلام شد که انشاءالله در پایان این چند جلسه‌ای که خدمت شما خواهیم بود و ما عمدن جلسات رو هفتگی در نظر گرفتیم که شما در طول هفته انشاءالله بتوانید اون تمرین‌های مشخصی که خدمت شما اعلام می‌کنیم رو حتما انجام بدید تا به این اهداف برسیم. اول چی بود؟ افزایش سرعت مطالعه به حداقل 2 برابر. دوم، افزایش دقت شما همزمان با سرعت، اون هم به 2 برابر. نکته بعدی، افزایش عمق فهم و جذب و ادراک ما از متن، اون هم 2 برابر. همینطور ارتباط و انسجام. ارتباط بین هر 2 گزاره و 2 مؤلفه و 2 عنصری که ما مطالعه میکنیم 2 به 2 بتونیم ارتباط بدیم مفاهیمی رو که میخونیم، و انسجام این که کل این گزاره ها در کنار هم یک ساختار معنادار تشکیل بدن، یک کل واحد باشن. حالا من اگر مثال بخوام بزنم خدمت شما، که حالا اینها مثال های آشنایی هم هست و همه ما تجربه کردیم در طول دوران تحصیلمون، حالا در مدرسه و دانشگاه و امثال این، دیدیم که مثلا مباحث ترم اول هیچ ارتباط ساختاری با مباحث مثلا ترم ششم ما برقرار نمی کند. درس های داخل در هر ترم با همدیگه مرتبط نمی شن. و کل این 4 ماه زندگی ما در طول 1 ترم یک ساختار پیدا نمی کنه. از هم گسیخته است، منفک، پراکنده است. خب این خسرانه، اینطور نباید باشه. هر فعالیت مطالعاتی ما باید بر اندوخته قبلی ما اضافه بشه، اون هم به صورت منظم، به صورت ساختاری، منظومه ای. خب اینها نیاز به چی داره؟ به تغییر عادت داره، به تغییر، و قبل از اون تغییر نگاه که انشالله باید اتفاق بیفته. بنابراین من اجازه بدید که این طرح مدل دوره رو در قالب همین مربع پای تخته ترسیم بکنیم. عنوان دوره هست سیستم مطالعه مفهومی کل به جز در قالب مربع تند آموزی، که خب 4 تا رأس داشت. اولین رأس مهارت تندخوانی، رأس دوم مهارت کلید واژه یابی، رأس سوم مهارت نقشه های ذهنی و موضوع آخر مجموعه مباحث مرتبط با حافظه است که شامل مرور، تثبیت و بازیابی میشه. ما اگر موفق بشیم که این مدل رو کامل درک بکنیم و در فضای این مدل قرار بگیریم، چند تا اتفاق خیلی خوب و شایسته میفته. اولین نکته اینه که آسیب‌های خودمون رو در تحلیل وضع موجود متوجه میشیم. کجاها این عادت فعلی ما در حال نشتیه، یعنی داره زمان ما رو میگیره، توان و انگیزه ما رو دچار فرسایش میکنه، کارآمدی و بهره‌وری مطالعه رو آورده پایین، بنابراین از چند ناحیه داره آسیب میزنه. بنابراین اولین نکته شناخت وضع موجود و تحلیل اون و آسیب شناسیه. دومین نکته اینه که به ما یک نگاه جامع میده که در موضوع یادگیری چه خبره و نقطه شروع و مسیر و مقصد به چه نحویه، نقاط مبدأ و مسیر و مقصد در یک فعالیت مطالعاتی چه حیطه‌هایی دارن، عرصه‌هاشون کدومه. یعنی ما باید متوجه باشیم در طول فعالیت مطالعاتی الان در کدام مقطعش هستیم، باید آگاه باشیم به روند کار خودمون، حضور در لحظات خودمون داشته باشیم آگاهانه. و نکته بعدی این که این اهداف رفتاری هم که خدمتتون عرض کردم کاملا اینجا پیداست، یعنی در تندخوانی سرعت ارتقا پیدا خواهد کرد و در کلید واژه یابی ما متن رو چکیده می‌کنیم در قالب یک یا چند کلید واژه و میریم دنبال ارتباط، در نقشه‌های ذهنی به دنبال انسجام میریم و در مهارت‌های حافظه تثبیت می‌کنیم تمام آنچه که فرا گرفتیم، آموختیم و این سه تا مرحله رو رفتیم. نکته مهم اینه که این سه قسمت جنسشون یک سنخه و موضوع حافظه قواعد و فضاش متفاوته. خود همین یکی از موارد آسیب شناسی مطالعه است که ما همونطور که میخوانیم سعی میکنیم که حفظ هم بکنیم. این باعث میشه زمان رو از دست بدیم، در حالی که مجموعه روش ها، مهارت ها و تکنیک های حافظه اصلا بحثش جداست و باید این تفکیک رو ما بتونیم لحاظ بکنیم که یکی از آسیب ها که ما آسیب ها رو توی شش دسته کلی تقسیم بندی میکنیم، یکی از اونها همینه که ما خواندنمون و حفظ کردنمون با یک روش صورت میگیره و توجهمون به صورت خاص روی حافظه و روی اون سه تا حیطه دیگه به صورت تفکیکی نیست، که این انشاءالله باید اتفاق بیفته. و در عادت جدیدی که میخواییم بهش برسیم انشاءالله لحاظش بکنیم. خب تا اینجای بحث اگر سوالی، نکته‌ای و نظری هست بفرمایید که بعد انشاءالله دوباره ادامه بدیم. خب سوالاتی که مطرح شده، بزرگواران که پشتیبانی میکنن پاسخ دادن. من ببینم چه نکاتی رو شما اشاره فرمودید. بزرگواران میتونن به صورت متنی هم. بفرمایید. سلام علیکم. بله،
عرض ادب و احترام استاد.
زنده باشید.
داره میپیچه، من سوالمو مطرح میکنم، انشالله که صدا برسه.
خواهش میکنم بفرمایید.
سوالی که داشتم از لحاظ مبناهای معرفت شناختی و مبنای دینی این مهارتایی که میفرمایید، آیا دارای مبنای متقن و محکمی هست؟ مثلا فرض بفرمایید تو مهارت تندخوانی، آیا این مثلا ما با شیوه های سنتی و شیوه های قدیمی که بین حالا آقایان علما بوده یا دانشمندان بوده که خیلی عمیق می شدن در مطلب، خیلی تأمل و تمرکز می کردن، آیا این با اون مبانی سازگاره یا از یک زاویه نگاه دیگه ای داره بهش نگاه می شه؟
بسیار خوب، متشکر از سوال خوبتون. عرض خواهم کرد خدمتتون، انشاءالله مبانی دینی و معرفتی و اون جاهایی که در واقع در اتخاذ این مدل از اونجا بهره گرفته شده و استفاده شده مفصل خدمتتون عرض خواهد شد. خب اگر سوال یا نکته دیگری هم هست بفرمایید. خب در این قسمت ما میتونیم یک فضای تعامل ایجاد بکنیم از اون جهت که شما بفرمایید که مهمترین مسائل شما در حوزه مطالعه به طور کلی، یعنی تمام حوزه های مرتبط با مطالعه و یادگیری، فرض بفرمایید که خود خواندن، به حافظه سپردن، مسائلی که دارید در حوزه مثلا آزمون ها، حالا در حوزه یادآوری ها، مرورهایی که باید انجام بگیره، کندخوانی، فراموشی، وسواس فکری، برگشت به عقب و امثال اینها، اینها رو اگر هر کدوم از بزرگواران بخوان از بین مجموعه مسائلی که باهاش مواجه هستن و واقعا درگیرن، یعنی تبدیل به چالش شده براشون، باعث دردسرشونه و واقعا حس میکنن که بهره‌وری اونها رو در فضای یادگیری کم کرده، اگر از بین اون فهرست بخواید مثلا به دو تا سه تا یکی از اونها اشاره بفرمایید، اون رو خواهش میکنم که در فضای همین فضای متنی تعاملی ما یادداشت بفرمایید که ما ببینیم مهمترین آسیب‌هایی که الان وجود داره کجاست و چه عناوینی رو شامل میشه، بعد ببینیم میتونیم اینها رو دسته‌بندی بکنیم و بعد با این نگاه پیش ببریم مباحث رو. بله، اشاره کردن به مدیریت زمان، فراموشی، حجم زیاد و کم آوردن وقت، موضوع بازیابی، سرعت مطالعه. بله، متشکر. فیش برداری موضوعی چطوری انجام بگیره، حافظه سپاری، روش‌های خلاصه نویسی. بله، اینکه بزرگان ما قطعاً به این مهارت تندخوانی مجهز بودن که تونستن در طول عمر بابرکتشون هرچند کوتاه آثار عمیقی به جا بگذارن، قطعاً همینطوره. سرعت و عمق، تندخوانی، فراموشی، عدم تمرکز، آرمان طلبی، بله، وسواس فکری، ضعف در حافظه، مدیریت زمان، یادگیری زبانهای خارجی، خودش یه سرفصل، عدم تمرکز، کندخوانی، عدم دستبندی مطالب و استفاده بهینه از مطالب، از مطالب مطالعه شده، بست دادن با داده‌های قبلی، لزوم حاشیه نویسی و یادداشت برداری که وقت رو میگیره، تمرکز پایین، بله، خیلی از موارد مشترکه بین بزرگواران. عدم توانایی در ارتباط دادن بین محتواها، موضوع حفظ قرآن که بسیار موضوع جالبی است و حتما میشه از این مباحثی که ما داریم یه ارتباطی هم برقرار بکنیم با موضوع حفظ قرآن کریم، که البته مطالعات زیادی انجام گرفته و من حالا تجربه چندین ساله رو خدمتتون منتقل خواهم کرد در زمینه حفظ قرآن کریم، که حالا همینجا عرض بکنم بهترین شیوه، شیوه تدبری است در حفظ قرآن کریم، هم ماندگاره، هم منسجم و شبکه‌ای است و هم سرعت بسیار بالایی داره، ماندگاری ابدی، یعنی این خیلی عجیبه. شاید بزرگترین مسئله نزد حافظان قرآن که من با خیلی از اونها ارتباط داشتم، چه در داخل کشور و از خارج از کشورم مواردی بوده، از یاد رفتن آیات، فراموشی آیات. خب چه بکنیم که حفظ قرآن کریم با بهترین بهره‌وری به صورت ماندگار در ذهن ایجاد بشه؟ خب این شیوهش تدبری است، ولی خب جزئیات و تفصیلش رو اگر هم نرسیم در جلسات، من خدمتتون منبع معرفی میکنم و کانال و گروه و اینها، که شما مراجعه بفرمایید و مفصل از دوستانی که سالها کار کردند و صاحب نظرند و کتابها چاپ شده در این زمینه و روشها منقح شده، بتوانید انشالله از اون طریق دنبال بفرمایید. بله، سرعت و عمق، دایره لغات پایین، فراموشی که واقعا دامنگیره. آها، بازگویی به زبان خود که مرحله و مرتبه خیلی مهمی است توی مطالعه. اشاره کردن که حفظ میکنم اما نمیتوانم در واقع اون رو بالا به اصطلاح اون سیستم مطالعه PQ6R نمیتونم ریسایتش کنم، یعنی بازگو کنم با زبان خودم، اون هم انشاءالله اشاره میکنیم. ارتباط، بلند پروازی که باعث ایجاد حس زیاد خواندن و رها کردن بعد از مدتی میشه. احسن، خیلی آسیب شناسی های دقیقی میفرمایید. نتوانستن آنچه که خواندن را بیان کردند. عدم علاقه به مطالعه، بله این که خیلی هم مهمه. عدم علاقه به مطالعه موضوع و سرفصل قابل توجهی است که واقعا جای تأمل داره، باید در خودمون اندیشه کنیم چرا اینطوریه. بله، خب همین سوال و بازخورد رو شما به عنوان اولین تمرین این کارگاه لحاظ بفرمایید، که به نوعی یه نوعی خودآگاهی است که ما واقعا تحلیل کنیم ببینیم که اگر بخوایم از بین مجموعه مسئله هایی که داریم تو این حوزه یک یا دو تا یا سه تاش رو عنوان کنیم، اون سه تا کدوم هست. خب این واقعا جای تأمل داره و یه خودآگاهی میخواد در لحظه ببینیم که تحلیل وضع موجود ما کجاست، نقطه آسیب ما در کجا واقع شده، در کدوم قسمت از این اضلاع و رؤوس مربعه. خب این خیلی قابل توجه. عدم انگیزه، علاقه وافر دارن و قصه شون اینه که میخوان تمام کتاب ها رو بخونن اما وقت کمه. احسنت. آیا یه معادله، یه راهکاری وجود داره که در عین اینکه ما به هر حال در محدودیت زمان و اختزاعات و امکانات قرار داریم و منابع محدودی رو به هر حال میتونیم در عمر خودمون مطالعه کنیم. حالا شما یه 24 ساعت رو اگر در نظر بگیرید به طور میانگین در زندگی ما، خب یه تعداد ساعتی که به خواب میگذره قطعاً، یه تعداد ساعتی به امور به کار و شغل ماست، یه مقداری در حمل و نقل نیازهای فیزیولوژیک و زیستی ماست، یه مقداری با خانواده است و و اینها رو بگذارید کنار، چقدر میمونه از زمانی که واقعا انسان اختصاص بده خاص برای مطالعه، برای مطالعه‌ای که ضروری حیاتشه؟ میبینیم که واقعا کمه، خیلی کمه. همین مقدار کم و ارزشمند رو چه میکنیم باهاش و چه بکنیم که حس کنیم خسارت هم نکردیم؟ و این حسی که فرمودن دوست دارن همه کتاب ها رو بخونن ولی حس خسران میکنن، این برطرف بشه به نوعی. خب اینم سوال خیلی مهمیه، چه کنیم که نخواندن کتاب باعث مریضی روحی و کمبود ما بشود؟ همون اهمیت کتاب و مطالعه و کتابخوانی است. در بین اولویت هایی که مطرحه برای مطالعه، پرداختن به موضوعات مختلف کار سختی است و ذهن رو پراکنده میکنه. چطور اون اولویت رو پیدا کنیم و به اون بپردازیم؟ این هم خیلی سوال مهمیه، نه تنها در موضوع مطالعه، در کل انتخابهای ما در توی زندگی چه بکنیم که حال ما خوب باشه. این اگر بخوایم سوال رو یک سوال بکنیم، یعنی احسن الحال، در مختصات احسن الحال واقع بشیم، حالا چه در مطالعه چه در شغل، هر کاری که انجام میگیره توی زندگی، این خیلی مهمه. بله، شناخت عادتهای صحیح و تمرین این عادتها. بسیار خوب، ممنون از مشارکت شما، خیلی خوب بود. حالا این موارد رو داشته باشید، انشالله انتهای دوره هم همین سوال رو باز مجدد طرح کنیم و بعد ببینیم که در این فاصله چه اتفاقی افتاده و انشالله اون عادتهایی که باید به لطف خدا ایجاد می شود و چقدر. خب ما انشالله به سرفصل های عمده آسیب های مطالعه اشاره می کنیم، اون چیزی که به صورت آماری از جوامع مختلف به دست آمده و احصا شده، اینها تقریبا توی 6 تا سرفصل جا می گیره که اینها رو انشالله عرض خواهیم کرد خدمت شما. آموزش به فرزندان خودمان که از ابتدا با روش های غلط مطالعه نکنن، احسنت. عدم توانایی در بکارگیری آنچه آموختیم. خب این هم نکته خیلی مهمی، یعنی اگر بزرگواران همین نکاتی که اینجا اشاره شد سرجمش بکنید، یک شبکه مفهومی خیلی جالبی از مطالعه و آسیبهاش به دست میاد و بعد میتونید روی اینها کار بکنید و خیلی موضوع جالبی میشه. خب عرض میکردیم که 6 تا محور کلی، 6 تا سرفصل کلی در موضوع مطالعه میتونیم بهش بپردازیم. من انشالله اینها رو در طی دوره خدمتتون عرض میکنم. الان نمیخوایم خیلی بحث تئوریک پیش بره، میخوایم انشالله تعاملی و کارگاهی برگزار بشه موضوعات. الان میخواییم یک نگاهی بکنیم به همین کلیدواژه‌هایی که شما روی صفحه گوشی و رایانه خودتون دارید مشاهده میفرمایید، یعنی کلمات سیستم، مطالعه، مفهومی، کل به جز. اگر همین کلمات رو ما یک نگاه خیلی گذرا بهش بکنیم و تعریفش رو، مفهومش رو مرور بکنیم، خیلی تصویر خوبی از اون چیزی که دنبالش هستیم انشالله در ذهن شما ایجاد میشه و خیلی از سوالها همینجا پاسخ خودش رو میگیره. عنایت بفرمایید به کلید واژه ها. حالا هم پای تخته ما یادداشت کردیم، هم توی این پاوری که ملاحظه میفرمایید قابل مشاهده است. خب عنایت بفرمایید، این کلمات که در کنار هم قرار گرفته مهمه. ما باید برسیم به یک سیستم مطالعه مفهومی کل به جز، یعنی همش با هم مهمه. این سیستم وقتی مستقر خواهد شد که تمام این کلیدواژه ها رو ما با هم فهم کنیم و در کنار هم قرار بدیم. اولا کلمه سیستم، تعریف شما از سیستم چیه؟ سیستم یعنی چی؟ وقتی که وارد فضای مطالعه میشه چه مفهومی پیدا میکنه؟ این رو بفرمایید. میتونید نظرات خودتون هم یادداشت بفرمایید. تلقی شما از سیستم چیه؟ از مطالعه چیه؟ مفهومی یعنی چی؟ کل به جز یعنی چی؟ همین چند تا گزاره، همین ابتدای کار که مشخص بشه، خیلی از سوالها پاسخ میگیره. بله، سیستم یعنی نظم، فرایند نظاممند، مجموعی از اجزا که هماهنگن، با هم کار میکنن، بله، تا یه هدفی رو تأمین کنه، همبستگی هدفمند، احسنت، کار روشمند، مجموعی عناصر فعال مرتبط با هم برای اتیان هدف معین. بسیار عالی. خب همین تعریفی که فرمودید در رابطه با سیستم خیلی جالب بود. حالا کلمه مطالعه چه برداشتی دارید؟ مطالعه دریافت اطلاعات، تلقی شماست. یک چرخه منظم با تعامل پذیری تمام اجزا برای رسیدن به یک هدف واحد. احسنت، تعریف سیستم. بله، مطالعه را هم بفرمایید. ببینید در خود کلمه مطالعه، خود این واژه و معناش و استعمالاتی که به کار رفته در قرآن کریم، حالا می‌فرمایید که مبانی معرفتی این دوره و این مباحث، ببینید از مطالعه چه مشتقاتی در قرآن کریم داریم و چطور میتونیم در تعریف مطالعه استفاده کنیم. بابی که به کار رفته، باب مفاعله، چه چیزی رو القا میکنه؟ خواندن مطلبی که ما رو به هدف نزدیک کند، خواندن برای کسب آگاهی و افزایش معرفت نسبت به موضوع مورد نظر. بله، ظاهرا مطالعه رو میفرمایید. بله، تلقی خودتون رو از مطالعه بفرمایید. مطالعه اصلا یعنی چی؟ دریافت مجموعه ای از تصورات و تصدیقات. بله، از باب مفاعله، یعنی یه فرایند دو سویه و مشترک که از تله است. مثلا طلوع مطلب باعث طلوع فهم بشود و بالعکس. احسنت، یک عمل فعالانه، صرفا خواندن نیست، مطلبی که برای ما امری رو روشن میکند. احسنت، با طلوع مرتبطش کردید، چیزی که باعث میشه نکاتی برای ما روشن بشود و دریافتشون کنیم، باعث طلوع اطلاعات در ما میشه. بله، ارتباطش دادید با بحث طلوع، روشن شدن. خب بسیار عالی، روشن شدن مجهولات. بله بسیار عالی. خب مفهومی رو هم بفرمایید. کلمه مفهومی، فرض کنید که کلمه مفهومی نبود توی این عنوان، سیستم مطالعه کل به جز فقط بود. عمق مطلب، بله، ناظر بر عمق. بله دیگه، تلقی شما از مفهومی، کسب دانایی. غیر سطحی، بله، همون عمق و عمیق بودن. اسم مفعول فهم یعنی فهم شده باید باشد، نه هر سیستم مطالعه‌ای که تبدیل به فهم نشده باشد. بله بسیار خوب. کل به جز رو هم بفرمایید. باطن و عمق مطلب، فهم شده، عمیق و ماندگار بودن. بله و کل به جز. بله عرض میکنیم خیلی کوتاه در مورد هر کلمه. تقریبا خود شما اشاره فرمودید، خیلی اشارات خوبی بود. اجزا در جهت کل باشد، کل به جز اول یک دید کلی داشتن و تمام مسیر را دیدن و سپس به سراغ جزئیات رفتن. احسنت. بله تشکر از شما. تقریبا مطالبی که خود شما مطرح فرمودید کنار هم که بگذاریم میشه همین سیستم، همین عادت جدید که باید در ما اتفاق بیفته. اولا ما باید به صورت سیستمی کار بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک فعالیت علمی و مطالعاتی، تحقیقاتی، یادگیری که تعریف میکنیم برای خودمون، این باید در قالب یک منظومه هدفمند مرتبط باشه با هم. در یک سیستم ما اجزای اضافی نباید داشته باشیم. هر جزئی در جای خودش و نقش خودش رو باید ایفا بکنه. هرچند اون جزء به لحاظ مثلا اندازه فیزیکش و مختصاتش مثلا نسبت به اجزای دیگه کوچیک‌تر باشه، به ظاهر کم اهمیت‌تر باشه، ولی در جای خودش بهترین و مهمترین نقش رو ایفا میکنه. بنابراین روش مطالعه و یادگیری باید سیستمی باشه، از این جهت که تمام اجزا در جای خودش و در اون موضع اهمیت خودش قرار بگیره. مطالعه رو اشاره کردید. مطالعه همینطور که اشاره کردید اون ریشه کلمه که دقت بکنیم ارتباط میگیره با طلوع. حالا بعد به بابش بپردازیم. وقتی که میگیم طلوع یعنی چی؟ خب چند تا نکته میشه از این ریشه برداشت کرد. اولین نکته اینه که در ابتدا یک نیازی برای ما باید به وجود بیاد. در طلوع شما یه سمت تاریک دارید، یه سمت شب دارید و یه سمت روز. یه سمت تاریکی است و یک وجه روشنی که در پشت سر هم آمدن طلوع و غروب ما چی داریم؟ ما گردش روز و شب رو داریم که حالا این در جای خودش این بزرگترین درس ها در همین نگاه به گردش روز و شب هست. روز و شب یکی از بزرگترین معلمه های ماست که میتونیم ازش چیز یاد بگیریم. حالا از این جهت کلمه مطالعه اگر عرض بکنیم، اولا ما باید مطالعه خودمون رو از این جهت مستند بکنیم. به چی؟ به یه نیاز حقیقی، به یک اصرار حقیقی که در وجود ما باید سبز بشه، باید اون رو شناسایی بکنیم و بهش برسیم، که در واقع این چرخش نیاز و رسیدن به رفع نیاز یا همان سمت تاریک و بعد روشن می شود طلوع فهم و ادراک در وجود ما. از این جهت مطالعه با طلوع ارتباط می گیره و میزان مطالعه هر فردی در زندگیش و بهره‌ای که از مطالعه می بره به اندازه درک نیاز مستر شدن به اون فهم و یادگیری در رابطه با نیازش و بعد رسیدن به پاسخش. یعنی اگر با این نگاه ما بخوایم تعریف کنیم عمر یک انسان رو، ممکنه که این عمر با عمر تقویمی و شناسنامه‌ای منطبق نباشه. ممکنه که یک فردی در سن خیلی کم روزها و شبهای فراوانی رو تجربه کرده باشه به لحاظ تعریف طلوع رفع نیاز پس از تاریکی نیاز. و از اون سمت ممکنه یه فردی سن و سال بالایی داشته باشه اما هیچ وقت به اون نیاز حقیقی وجود خودش برای بهره‌گیری از معرفت‌های الهی، که ما اینجا در واقع باید این جمله رو مطرح بکنیم که ما بجز قرآن کریم منبعی برای نور و هدایت نمیشناسیم و بزرگترین استرار ما باید در نسبت با قرآن کریم شکل بگیره. هر کتاب دیگری، متن دیگری و محتوای دیگری باید در ذیل قرآن کریم تعریف بشه. بزرگترین نیاز ما کتاب وحی الهی است. این در رأس همه مباحث باید در ذهن ما وجود داشته باشه. و حالا شما بگیرید دیگه، این نیازهایی که برای ما تعریف میشه در زندگی و در قالب سبک زندگی به خورد ما داده میشه، این نظامات آموزش و پرورش و دانشگاه و تعلیم و تربیت، تمام اینها رو شما در نظر بگیرید، اگر نتواند نسبت خودش رو با اون منبع وحی و قرآن کریم تعریف کنه، اینها مستند نیست، اینها اصالتی نداره و یه علامت سوال بزرگ باید در برابرش قرار بگیره. به عبارتی ما بجز تدبر در قرآن کریم هیچ راهی و هیچ توصیه‌ای نداریم و هیچ نیازی رو نمیشناسیم مگر اینکه پاسخ اون رو باید از قرآن کریم دریافت بکنیم با فعالیت تدبری. حالا این به عنوان مبنای کار باید در نظر گرفته بشه و مطالعه فرایندی است که شامل گردش همین روز و شب و نیاز و رفع نیاز ماست در فضای قرآن کریم در واقع که اتفاق میفته. و خب حالا وجه دیگری از مطالعه که طلوع و اشراف مطالعه ما باید به وجه احاطه صورت بگیره. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. مطالعه باید همراه باشه با اشراف، همراه باشه با همون نگاه کل به جز. حالا در هر مقیاسی که مطالعه صورت میدیم باید به هر حال به پهنه از این اشراف دست پیدا بکنیم. نمیشه انسان مطالعه بکنه یک کوچولو، یه جزئی، یه بهره کمی از اون بحث بگیره، تسلطی اونطوری که باید به اون موضوع پیدا نکنه و بگه من مطالعه کردم. آخه مطالعه باید همراه با روشن شدن یک فضای تاریک باشه و احاطه‌ای که حالا به صورت نسبی هم که شده باید ایجاد بشود. پس این هم مطالعه مفهومی، همونطور که خود شما هم اشاره کردید، یعنی رها شدن از سطحی نگری، از کار غیر عمیق، همینطور گذراندن و عبور کردن بدون بهره، نه باید به صورت مفهومی صورت بگیره. و کل به جز هم از این جهت که ابتدا باید کلیت یک موضوع، تصویر کل یا درخت اون موضوع در ذهن ما شکل بگیره، یه تصویری ازش داشته باشیم. به عبارتی کل طرح ما باید مستند بشود و بعد وارد جزئیات بشویم. قبل از مستند شدن اون تصویر، اون نگاه کل، ورود در جزئیات توصیه نمیشه و بهره ای هم نداره و زمان ما رو هم میگیره. در هر بخشی از مطالعه، در هر سهمی از فعالیت مطالعه و یادگیری، رسیدن به این نگاه کل به جز بسیار مهمه. چرا؟ اساساً ساختار حتی فیزیولوژیک وجود ما هم، یعنی سلول های عصبی، نورون های عصبی و شکل و ساختار اینها هم به همین شکله، یعنی به شکل درختی است. ارتباطات اینها به صورت درختی است. برای همینه که ما وقتی یه موضوعی رو به صورت ابتدا تصویر کل و بعد جزئیات بهمون میگن، خیلی زود یاد میگیریم، خیلی سریع. حتی شما میتوانید جاهای خالی این درخت رو هم خودتون پر بکنید، حتی به نکاتی توجه بکنید که نویسنده به اونها نپرداخته، مؤلف کتاب متعرض اونها نشده، ولی شما تشخیص میدید از این شمایل کلی این درخت که بله این موضوع هم باید بهش پرداخته میشد، جای این مؤلف هم خالیه، اینجاها رو هم میشه بهش پرداخت. مثلا ذهن شما به خلاقیت، به زایندگی و اون بالندگی خودش میرسه. خب این هم موضوع کل به جز. خب از جهت ارائه یک مستندات و یه مبانی قرآنی هم برای بحث، من چند تا از این موارد رو خدمتتون عرض بکنم که انشالله مفیده. در این حدود یه ربعی که فرصت هست، من چند تا از گزاره‌های دینی رو که میتونه مبنای بحث ما باشه و ابتناع این نگاه رو ما بتونیم بر این استوار بکنیم، خدمت شما عرض میکنم. خود شما هم حالا تدبر بفرمایید. اولین متنی که ما بهش نگاه میکنیم دعای هنگام مطالعه است، که حالا همه شما حتما دیدید و اگر توجه بفرمایید به متن همین دعا، خیلی از نکات فضای مطالعه برای شما روشن میشه. خب این دعا 5 تا جمله بیشتر نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم، اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. خب یه نگاه تدبری میخواییم فقط به این 5 تا جمله بکنیم، ببینیم که چه بهره‌ای میتونید از همین جملات ببریم. این دعای هنگام مطالعه میخواد چه چیزی رو در اختیار ما قرار بده، ذهنیت ما رو به چه سمتی هدایت بکنه. خب اولین کلمه اللهم، اللهم، همون بحثی که خدمت شما عرض شد که ما یک استرار بیشتر نداریم، استرار به هدایت‌های الهی است، یک کتاب هم بیشتر نداریم که کتاب قرآنه، و اگر کسی توانست در زندگی خودش اون استقرار رو پیدا بکند، راه خودش رو پیدا کرده در وادی علم. خب همین روزها مناسبت شهادت شهید فخری زاده هم هست، اعلی الله مقامه. ببینید ایشون چه مسیری رو طی می‌کنند در وادی علم، در حیطه دانش و بالاترین مراتب هم راه پیدا می‌کنند، ختمم می‌شود به شهادت. این چه مسیریه، چه انگیزه‌هایی وجود داره، مبدأ و مسیر و مقصد کجاست؟ خب ما پیش از این هم شهید چمران رو داریم و توی این وادی الگو الحمدلله فراوانه، نگاه تدبری کمه. ببینید همین شهید بزرگوار تو همین یکی دو روزی که از شهادت این شهید بزرگوار گذشته، حتما دنبال کردید که سبک زندگی، نوع نگاه شهید به موضوعات علم، دانش، تخصص و ربط اینها به هم، ارتباط و انسجام به معنای واقعی در وجود این شهید بزرگوار میتونید ببینید. عرصه‌های هم هسته‌ای، هم موشکی، هم این بحث روز ویروس کرونا، خدمات دفاعی بسیار شایسته، اینها چطور با هم جمع میشن؟ این هم موضوع انسجام دیگه، ارتباط و انسجامه. دیدن درخت دانش در یک نگاه توحیدیه، مستر شدن به هدایت‌های قرآنیه. این وجودی است که مرتبط میشه، از ظلمات وهم خارج میشه. عنایت می‌فرمایید اولین نخستین جمله در دعای هنگام مطالعه درخواست از خداوند برای خارج شدن از ظلمات وهمه. خب حالا وهم چیه؟ چرا ظلمات وهم؟ این خیلی مهمه. کافیه ما یه ذره دقت کنیم. انگیزه ما از مطالعه چیه؟ ما اصلا برای چی درس میکنیم؟ چرا الان من باید این کتاب رو بخونم، این آزمون رو شرکت بکنم؟ این دغدغه حفظ، این حفظ کردن مثلا این مطلب رو داشته باشم؟ چی توی ذهنم هست؟ دنبال چی هستم؟ آیا این وهمه یا اینکه عقله؟ اگر عقل بود که ظلمت بهش اطلاق نمیشد. ظلمات وهم یعنی همین پنداشت ها و محاسبات خام متصل نشده به عقل، بهره نگرفته از نور عقل. خب اینها، این جمله اول کاملا یه نگاه آسیب شناسانه است و اشاره میکنه که همین ابتدای کار از تاریکی وهم خودت رو خارج کن. هدفت چیه؟ نیت از مطالعه چیه؟ چه کار میخوای بکنی؟ خب و اکرمنی به نور الفهم. خداوند، از خداوند درخواست میشه که خداوند گرامی بدارد و اکرام بکنه به واسطه نور فهم. پس معلوم میشه دیگه، مطالعه نور، فهم برمیگرده به همون مباحثی که عرض شد تو کلمه مطالعه. و البته همینجا هم عرض بکنم اون یه مطلبی که اونجا فراموش شد، باب مفاعله که در مطالعه هست، که اشاره خود شما هم بود، یعنی فضای مطالعه یه فضای فردی نیست، یه سمت دیگر هم دارد. حالا اون سمت دیگر کیست؟ به نظر شما اون سمت دیگر کیه؟ ما چه گزینه هایی داریم که بزنیم در اون سمت دیگر؟ اون سمت دیگر میتواند نویسنده کتاب باشه، یعنی مؤلف میشود هم مباحثه ما. به این معنا که من که دارم این کتاب رو میخوانم، حضور مؤلف رو حس بکنم، بتوانم با او ارتباط بگیرم، انگار ما مبادله داشته باشیم، با هم یه فضای تعاملی باشه. مطالعه اینطوری باید باشه. یا فرض بفرمایید که به جای اون نفر شما هم مباحثه خودتون رو بگذارید، یعنی ما باید طوری بخونیم که بتونیم مباحثه کنیم، قدرت انتقال داشته باشم، بتونم گزاره ها رو تجمیع بکنم و منتقل بکنم با یه هم مباحثه ای. یا اینکه مخاطب خودتون رو بگذارید، یعنی یه دانشپذیر، یه کسی که شاگرد شماست، دانشجوی شماست، دانش آموز، طلبه است، اون رو فرض بفرمایید که در سمت دیگر شماست، طوری بخوانیم که بتوانیم آموزش بدهیم، بتوانیم تدریس کنیم. خواندن ما اینطوری باشه، با بهره‌وری صورت بگیره، منباب خودمون تنها نباشه. خب اینجا هم دیدید که و اکرمنی به نور الفهم. نور که بیاد تاریکی وهم میره کنار. خودمون رو باید درخواست بکنیم از خداوند ما رو به اون نور برسونه و کرامت بده به ما به واسطه نور فهم. خب دوباره اللهم افتح علینا ابواب رحمتک. از خداوند درخواست میشه که خداوند بابهای رحمت رو به روی ما بگشاید. بابهای رحمت، یکی هم نه، باب رحمت نه، ابواب، یعنی یه فعالیت مطالعاتی باید منتج بشود به گشوده شدن ابواب رحمت الهی به روی انسان. خب این مطالعه، مطالعه درسته، این مطالعه هدفمنده. و انشر علینا خزائن علومک، خزائن علوم رو هم به روی من باز کن. این یعنی چی خزائن علوم؟ هم علوم، نه یک علم، نه یک رشته، علوم، هم خزائن، اون ریشه ها، اون گنجینه ها. یعنی انسان باید آمادگی داشته باشه در هنگام مطالعه گویی ارتباط برقرار بکنه و ارتباط ایجاد بشه درش بین رشته های مختلف و یک منظومه واحد ببینه بین رشته های مختلف علمی. یعنی نگاه جامع برسه تو همون فعالیت مطالعاتی ها، خزائن علوم آماده باشه که خداوند به روی او باز بکنه. یک اتفاقی که افتاده در روزگار ما متاسفانه و خیلی هم فراگیره و همه ما به نوعی مبتلای به اون هستیم، در زمینه رشته های مختلف، تخصص های مختلف و اینها، نگاه غیر توحیدیه. به این معنا که از اونجایی که انسان غربی، یعنی نگاه غربی غیر توحیدی، یک کل واحد نمیبینه، یه نگاهش توحیدی نیست، میاد از اجزا شروع میکنه، تمرکز میکنه در یه جز، یه رشته علمی درست میکنه، میره نیاز او منتهی به این میشه، یا نیاز سازی میکنه، یا نیازی که بهش میرسه باعث میشه برود جلوتر، باز در یک رشته دیگر علمی یک تخصصی درست بکنه. همینطور بعد میبینه که لازمه که بین رشته ها ارتباط برقرار کنه، رشته میان رشته ای درست میکنه. یعنی این همینطور از جزء حرکت میکنه و همینطور رشته، تخصص، اینها اضافه میشه، بعد میبینه که باید بین اینها هم ارتباط درست بکنه. اما نگاه توحیدی که اصلا اینطوری نیست. نگاه توحیدی ناظر بر اینه که به هر حال یک عالم ملکوتی هست، از اون بالای حقایقی باید بیاد به سمت ما، خب یه اسبابی نیاز داره، بعد اقتضای عالم ما اینه که یه عالمی قبل از این باشه، یه عالمی بعد از عالم ما باشه، پس یه وسائطی میخواد و یه تعاریفی جاریه، یه حقایقی جاریست در این نگاه توحیدی. بعد خود این باعث میشه که اصلاً نوع نگاه ما، منظر ما و دیدگاه ما به زندگی، به علم، به رشته های علمی کاملا توحیدی بشه. و حالا اساتید می فرمایند که حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه در کتاب رسائل توحید به همین اشاره می کنند. یک نظام توحیدی ترسیم می شود از عالم بالا تا عالم دنیا و باز دوباره به سمت عالم بالا، و در این مؤلفه ها و وسائط در نظر گرفته میشه و با همین نگاه همه هستی تحلیل میشه، فهم میشه، همه شبهات پاسخ داده میشه و نیازهای حقیقی ما جواب میگیره. و حالا شما این رو مرتبطش بکنید با همین دعای هنگام مطالعه که ابواب رحمت و خزائن علوم، اینها به روی انسان باز میشه، نور فهم، و در اولین گام هم درخواست خروج از ظلمات وهم که این در واقع پیش نیاز این موارد هست. در انتها هم به رحمت که یا ارحم الراحمین، هر آنچه که هست و ایجاد میشود همه رحمت الهیست و فیض الهیست. انسان باید خودش رو بگذاره کنار و فقط رحمت الهی رو ببینه. خب این تطبیق مؤلفه های همین دعا و همین تدبر ساده‌ای که ما در محضر این دعا بودیم با نکاتی که عرض شد، ببینید چقدر زاینده است، چقدر مرتبطه. خب این یه منبع. خب همینجا هم اشاره بکنم به یه صوتی هست از حضرت آقا به اندازه 3-4 دقیقه است در رابطه با فکر، که حالا من صوتش رو دارم، انشاءالله جلسه آینده اونو پخشش بکنیم. فکری بکنیم برای فکر، یعنی قبل از پرداختن به موضوعات ما نیاز به دیدگاه داریم، نیاز به دستگاه فکری داریم. دستگاه فکری تعیین کننده است. هر خروجی از هر نوع منظری الزاماً خروجی طیبی نیست، به درد بخور نیست. دستگاه فکری قرآنی است که خروجی‌هاش به درد بخوره، خروجی‌هاش منتج به رشد میشه و تعالی میاره، بالندگی میاره. بنابراین ما باید ابتدا نوع نگاهمون رو تنظیم بکنیم در علم. نگاه باید نگاه توحیدی در دستگاه توحیدی و قرآنی باشه، که حالا حضرت آقا توصیه میفرمایند به این معنا و میگن ابتداعا فکری بکنید برای خود فکر. یه صوت خیلی زیبایی است که حالا شاید خود شما شنیده باشید، به مناسبت بسیج هم حضرت آقا میفرمایند، اینم الان انشالله بهش برمیگردیم. و باز بله بفرمایید سوره مبارکه ابراهیم آیات 24 تا 27، اونجا که بحث کلمه طیبه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبه کشجرة طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. و در دعای بعد هم بحث کلمه خبیثه و شجره خبیثه مطرح میشه در آیه بعدی، و در آیه 27 هم که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. خب من یه مراجعه داشتم به تفسیر نمونه که ببینیم این کلمه طیبه چیه که شبیه درخت طیبه است، چون این بحثای ما کاملا میاد روی نمودار درختی. نگاه ما نگاه درختی است. توی مطالعه از باب اون مؤلفه های ارتباط، انسجام، نگاه کل به جز، کاملا تمامش نگاه درختی است. و اینجا هم اشاره میشه اصلا کلمه طیبه گویی درخت طیبه است. خب این کلمه طیبه یعنی چی؟ چه مصداقهایی داره؟ خب شما به تفاسیر هم مراجعه بفرمایید، تو همین لایه تدبری ابتدایی میبینید که کلمه طیبه مصادیقی که براش عنوان شده، یک انسان میتواند کلمه باشه، کلمه طیبه باشه، یک سامانه، یک ساختار، یک خانواده، یک پایگاه بسیج محله، یک مملکت، یک نظام، یک حکومت، اینا میتونه کلمه طیبه باشه. خب پس معلوم میشه که باید ساختارها شبیه درخت باشه، گویی درخته، شجره طیبه، که چی؟ اصلها ثابت، اون مبانی کاملا ثابت و مستقر داره، و فرعها فی السماء، اون بالندگی داره، و تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها، هر زمانی که شما بخواهید میتوانید از این درخت میوه تر و تازه بچینید به اذن خداوند متعال. خب این همین معنا میتواند مبنایی باشه بر نظام مطالعه، که باید درختی باشه و ما هر موقع بخواهیم بتوانیم از این حافظه خودمون محصول جدید بگیریم، چون حافظه محل تجمع اون دانسته ها و آموخته ها و این هاست در ما. ما باید بتونیم از تلاقی گزاره ها با هم به واسطه نیاز جدید و مراجعه جدید هر زمانی بتونیم سخن تازه ای، میوه تازه ای و شفابخشی از آموخته های خودمون استخراج کنیم، استنباط کنیم. خب این هم یک منبع دیگه. حالا از این منابع زیاد هست، از جهت اینکه حالا چند تا نکته‌ای خدمت شما ارائه شده باشه عرض کردیم. حالا ببینیم دوستان اگر نکاتی و سوالی داشتن چی بوده؟ خب سن پایین، برای سن پایین هم کاملا قابل استفاده است، منتها باید شما مقیاس مدل رو و ادبیاتش رو مطابق با مرحله و مقطع بلوغ و دوره رشدی مخاطبتون در نظر بگیرید. این دوره ها رو ما برای دانش آموزان هم اجرا کردیم، منتها باید ادبیات و اون مقیاس رو متناسب بکنید، مناسب سازی بکنید. به هر حال درخت همون درخت طیبه، همون درخت دیگه، حالا چه بزرگسال و چه دانش آموز. بله سند این دعا، خب اینو میتونید جستجو به هم فکر کنم در مفاتیح الجنان باشه این دعای هنگام مطالعه، میتونید استفاده بفرمایید. خب سرعت رو بالا ببریم، ابتداعاً باید مبانی رو ما خدمت شما ارائه بکنیم، چون اشاره هم کردیم که دیدگاه تربیتی، رویکرد تربیتی است و تا این مبانی مستقر نشه خب ما نمیتونیم وارد مهارت و روش بشیم. یعنی نگاه درست اینه که ما از اصول به مهارت و سپس به روش برسیم. و حالا شما نگران نباشید، در همین تعداد جلساتی که مقرر شده و ما انشالله خدمت شما خواهیم بود اگر عمری باشه، کل مباحث ارائه خواهد شد و شما عقب نخواهید افتاد و نکاتی که لازم باشه و مهارت‌ها، اینها، روش‌ها منتقل میشه انشالله. خب بحث سند که شما اشاره می‌فرمایید، حالا شما فکر می‌کنم که از دوستان طلبه هستید، خود شما استعداد دارید که بحث سند در موضوعات روایی و بحث خود کلام و نسبتش با قرآن کریم، اینها باید با هم دیگه دیده بشه. و از این جهت متنی که ما نگاه کردیم و تدبر کردیم خودش گویا هست و حالا اون مباحث تخصصی اینها رو هم میشه از محضر علما استفاده کرد. حالا من خودم اگر فرصتی بشه میپرسم و در جلسه آینده محضرتون اون رو هم تقدیم میکنیم که به لحاظ سندی چه برخوردی باید با محتوا کرد. ولی خب دیدید خود محتوا چقدر نورانیه، چقدر بالنده است. و اون حالا ابتنایی هم که ما داشتیم به این دعای نورانی و همینطور دیدید که آیات قرآن رو هم اینجا اشاره کردیم، از جهت شما منظر رو عنایت بفرمایید. ما خواستیم یه تطبیقی صورت بگیره و شما این تقارن و تطبیق بین نگاه مجموعی و اون ارتباط و انسجام، اینها که مباحث عقلی واضح و قطعی است دیگه، تو اینها که شکی نیست. خب مباحثی که حضرت آقا در موضوع مطالعه فرمودن رو در کنار تدبر در قرآن میتونید قرار بدید. اهمیت تدبر در قرآن، انس با قرآن که معمولا حضرت آقا در جلسات ابتدای ماه مبارک رمضان هر سال بهش میپردازن، مجموع این نکات رو کنار هم قرار بدید میشه به این مبانی دست پیدا کرد. چطور میشه به علوم غیر دینی نگاه توحیدی داشت وقتی زمینه هاش در دانشگاه ها نیست؟ مدارس دانشگاه قرآن و دانشگاه تهران رو تایید میفرمایید؟ اگر تایید، چطور میتونیم باهاشون مرتبط بشیم؟ خب این نکته که میفرمایید نیاز به بحث مفصلی داره. توضیح مختصری من الان وقتم گذشته، فقط در یکی دو جمله خدمتون عرض بکنم، این که وظیفه ما در فضای فعلی کشور تو همه عرصه ها، دانشگاه، مراکز علمی فرهنگی، اینها اینه که رویکردها رو باید به سمت توحیدی شدن ببریم و این هزینه رو هم بپردازیم. این هزینه ایست که برای خودمون انجام میدیم، برای رشد خودمون، منتی هم نیست. وظیفه ماست در گام دوم انقلاب رویکردها باید توحیدی بشود، دانشگاه باید اسلامی بشود، هر مرکز علمی قرآن کریم باید بشود مهمترین متن و کتابی که ما باید بخونیم، درش تدبر بکنیم، باید بشه موضوع اصلی علم ما و استقرار ما. این رویکردها رو باید اتخاذ بکنیم، وظیفه ماست. و بسم الله، میدان مجاهده علمی است و هیچ ابایی هم نباید داشته باشید. الحمدلله مدرسه دانشجوی قرآن و ادبیات دانشگاه تهران بسیار متمرکز، عمیق، مستند، روشمند کار کرده با سابقه حدود 30 سال کار متمرکز و آثار بسیار نورانی و مفیدی هم دارن. شما میتونید جستجو بفرمایید همین عبارت مدرسه دانشجویی رو در موتورهای جستجو، اونجا 14 تا مدرسه تخصصی هست در حیطه‌های نظامسازی دینی، همه بر مبنای تدبر در قرآن وارد شدن و الحمدلله تولید علم خوبی صورت گرفته. کتاب‌های 10ها جلد کتاب هست که حالا میتونید خود شما مراجعه بفرمایید
و بهره‌مند بشید انشالله. من توصیه میکنم که یه وقتی بگذارید و با این مجموعه شما آشنا بشید. حتی دوستانی که بحث حفظ قرآن رو مطرح کردن، در همین مجموعه مدارس دانشجوی قرآن و اطلاعات یک مدرسه‌ای داریم به نام حفظ تدبری. توصیه میکنم که مراجعه بفرمایید در اون سایت این مدرسه. در اونجا میبینید اون شیوه ها و روش ها، محتوایی که تولید شده، کتاب هایی که هست، اونجا انشاءالله تشریف ببرید و استفاده ببرید.
خیلی خوب.
بله، ظاهرا زمان گذشته و این نکاتی اگر مونده باشه انشاءالله دوستان در جلسه آینده این رو مطرح می‌فرمایید که ما پاسخگو باشیم انشاءالله. بله، همین روزهای یک شنبه انشاءالله ساعت 6:30 تا 8، اینطور که اعلام فرمودن، در خدمت شما هستیم و سعی میکنیم که در همین 8 جلسه‌ای که اعلام شد ما این مباحث، 4 تا مبحثی که عرض شد رو به لحاظ مهارتی و اینها پیش ببریم. انشاءالله از جلسه آینده دوستان کتاب همراه خودشون بیارن. پیشنهاد ما اینه که همه دوستان روی یک کتاب کار بکنیم، یعنی کتاب تمرینی ما توی جلسات، چون جلسه آینده دیگه وارد فضای کارگاهی میشیم. معمولا کتابی که من خودم تجربه چند سال کاری که انجام دادیم تو فضاهای مختلف، کتاب انسان 250 ساله بوده که هم متنش متن خیلی روانیه، هم محتواش متناسبه. اگر موافق هستید این کتاب رو تهیه بفرمایید، خود کتاب رو، فایلش رو نه، چون ما نیاز داریم به خود این کتاب که تمرین هامون رو روی این کتاب انجام بدیم. انشالله از جلسه آینده همه بزرگواران کتاب رو داشته باشن و ما وارد فضای مهارتی میشیم. نگران این هم نباشید که ما نظرات و دوستان رو میبینیم، جمعیت شما که 35 نفر بیشتر نیست، حالا ما کارگاهی داشتیم 80 نفر بیشتر، نظرات رو میبینیم، با هم تعامل میکنیم و انشالله برکت داشته باشه و همه استفاده ببرن.